بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، تحصل مما بيناه في قاعدة كل كلام يبطل عمده الصلاة يوجب سهوه سجدة السهو، أن المرجع في تعيين المقصود من الكلام إنما هو العرف العام واللغة، والعرف في العرف يطلق الكلام على كل لفظ مفيد للمعنى ولو كان حرفا واحدا، يعني حاصل مجموع كلمات أهل اللغة هذا، وكل لفظ تركب من حرفين فصاعدا وإن كان مهملا يطلق عليه الكلام حسب التعريف الوارد في كلمات أهل اللغة. ويستفاد من مجموع هذه الكلمات أن الكلام إذا كان في الحقيقة متشكلا من لفظ واحد، إذا كان هناك لفظ واحد يعتبر فيه أن يكون مفيدا، أما لو شككنا في مورد مثلا أن هذا هل يصدق عليه الكلام أم لا، إما تكون شبه مصداقية أو مفهومية، فلو كان مصداقية كمثلا لفظ آه حين الواجع أو لأي سبب آخر هل يصدق عليه الكلام أم لا، مثلا إذا كانت الشبه مصداقية المحكم الخطاب الدال على الحكم و الخطاب لا يتكفل لإثبات موضوعه، فحينئذ يخرج عن نطاق الخطاب، كل ما إذا شككنا بشبهة المصداقية المشكوك مصداقا يخرج عن نطاق الخطاب، فلا يأتي في الحكم، لا يستفاد حكمه من الخطاب. وأما إذا كانت شبه مفهومية ففي الحقيقة مرجعه إلى الدبران بين الأقل والأكثر، ففي الغدر الزائد أيضا يسقط الخطاب عن الهجية، فمطلق موارد الشبهة لا يمكن التمسك بالخطاب للحكم مفهومية كانت أو مصداقية. أما الأصحاب المعروف بينهم كما قلنا والمشهور وجوب السجد للكلام صحيحا إلا ما نسب إلى ابن بابوي والصدوق، و لا خلاف في مخالفة ابن بابوي، أما الصدوق له كلام استدهر صاحب الحدائق من بعض كلام الصدوق في المغنى أنه قال بوجوب السجده للكلام صحيحا، لكن استظهاره غير صحيح، بل کلام صدوق فی المغنع بالامالی کسری، یعنی له ظهور واضح فی عدم کون الکلام موجبا لسجدت السهو. و اما المورد الذي استظهر منه صاحب الحدائق فغاية مدلول کلام الصدوق فی ذلك المورد انما هو فی الحقیقه وجوب سجدت السهو به خصوص قول مسلی اقیمو صفوفکم، اما النصوص فیاتی بیانه تفصیلا. عرض میکنم به شما که آنچه که قبلا عرض کردیم از مجموع کلمات اهل لغت این شد که یعنی اولا مرجع در تعیین مفهوم لفظ کلام در نص این قاعده عرف عام هست و لغت، چون هیچ تهدید شرعی ندارد، حقیقت شرعی ندارد و در روایات هم تهدید نشده. خب این روشنه. اما حالا عرف و لغت چی میگن؟ قبلا خوندیم کلمات اهل لغت رو مجموعا استفاده میشد که هر لفظی که مفید باشد ولو حرف واحد این کلام برش اطلاق میشد، اما اگر از دو حرف تشکیل شده باشد گفتن که ولو این که این مفیدم نباشد این کلام هست. طور که من حرفینه فسایدن گفتن این اطلاق کلام برش میشد. پس بنابراین ولو این که بعضی از اهل لغت حتی این ظاهر کلامشون این است که یعنی استظهار شده به این که حتی یک حرف هم باشد ولو این که مفید معنا هم نباشد باز اطلاق لفظ کلام برش چی آقا کردن. قبلا گذشت بعضی ها و من هم خود جوهری است در سها، عبارتش اینه در سها دارد الکلام و اسم و جنس یقع و علی القلیل و کثیر، ولیکن این استظهار از کلام ایشون اگر که قبلا گذشت بعضی ها استظهار کرده بودن اگر منشأ استظهارشون کلام جوهری باشد این کلام جوهری این دلالت رو ندارد که ولو یه حرف باشد، یعنی مقدار این دلالت رو استظهار کردن زور دارد. چرا؟ چون بعد از این بلافاصله گفته ولی کلم لا یکون اقل من ثلاث کلمات لأنه جمع کلمه. این تقابل معلوم میشد مقصودشون از قلیل کثیر حتی یک کلمه هست نه یه حرف. عد کلامو اسم و جنس یقع و علل قلیل و کثیر و کلم لا یکونو اقل من ثلاث کلمات. این مقابلش معلوم است که این قلیل و کثیر مخصوص از قلیل حتی یک کلمه است نه یک حرف، به قرینه تقابل با کلم که کلم گفت که از کمتر از سه کلمه چی آقا نمیشه. پس حتی استظهار این که بعضیا گفتن ولو یک حرف باشد قبلا خوندیم از متأخرین بودن، اگر منشأ کلامشون کلام جوهری باشد جوهری ظاهر کلامش از اقل قلیل یک کلمه هست نه یک حرف. ابن فارس مثلا تصریح دارد که باید افاده شرط شده باشد، افاده عبارتش اینه دارد که مادتو کاف لام میم به معنا نطق به معنا نطق مفهم، نطق مفهم یعنی هر چیزی که نطقه بهش صدق بکند و یک حرف هم صادر بشد از انسان نطقه صادقه مفهم مفهم باشد. خب این عبارت ایشون از اون عباراتی است از اون کلماتی است که افاده رو شرط میکند، یعنی ولو یه حرف مفید باشد مفهم باشد از نظر ایشون ماده کلام کلمه تکلمه یتکلمو متکلمون یا کلام برش چی است آقا صادقه. در مجموع پس چی شده؟ در مجموع این است که یک حرف ولو مفید باشد و یا اینکه دو تا حرف به بالاتر باشد کمون که در مجمع بحرین و بعضی از اهل لغت دیگه گفته بودن ما ترکب من حرفین فسایدن کلام. و اما یک حرف اگر مهمل باشد از کلمات اهل لغت استفاده نمیشد که بهش چی بگن آقا؟ کلام بگن. این مجموع حاصل کلمات اهل لغت که همون عرف عام هست در واقع، عرف خاص نحات نیست. بله عرض میکنم خدمت شما که علی ایالن اگر شک کردیم، حالا اگر جای ما شک کردیم که این حالا صدق کلام میکند یا چی آقا؟ نمیکنه. یک لفظی از مصدی صادر شد، شک میکنه که این الان کلام برای صادقه یا چی آقا؟ نیست. اینجا چه کار بکنه؟ تکلیفش چی هست؟ شبه یا مصداقیه میشد این شکی در صدق، یا بخاطر شبه مصداقیه هست یا شبه چی آقا؟ مفهومیه. اگر شبه مصداقیه باشد که قبلا بارها گفتیم هیچ خطابی متکفل اثبات موضوع خودش چی آقا؟ نیست. باید مصداقش در خارج متحقق باشد. وقتی که مفهوم واضح بود، مفهوم خطاب، در مصداق خارجی شک کردیم، طبعا اون خطاب متکفل اثبات موضوع نمیشد، باید موضوع صدق بکند. پس کلیه موارد شبهات مصداقیه خطاب در اونجا هیچ اثبات حکم در مشکوک المصداق، مشکوک الصدق، اثبات حکم اونجا رو چی آقا؟ نمیتوند بکند. پس سجده سب وجوبش چی میشه آقا؟ منتفی میشه. خطابی که گفته که من تکلم صاحیان یجب علیه سجدتا السب، اون وجوب در مورد مشکوک الصدق چی آقا؟ نمیاد. روشنه، واضحه. اما که شبه مفهومیه باشد چی؟ شبه مفهومی هم که اوزهه، برای اینکه اصل خطاب اصلا شمولش نسبت به اون زائد مشکوک شامل نمیشد. این اون زائد مشکوک اصلا داخل در نطاق خطاب چی آقا؟ نمیری، از اول شامل نمیشه. پس اونجا هم باز اگر ما شک داشتیم مثلا لفظ آه حالا مثلا، یا یک لفظی که حالا مهمل هست، یک کسی به نتیجه نرسید که مثلا آیا این رو کلام میگن یا نمیگن، در بعد اینکه فحص کرده از کلمات اهل لغت شک کرده، شک کرده، خب قطعا اون چی که متیقن هست، لفظ مفید هست، ما ترک من حرفین فسائدن هست و غیر از این اگر شک کرده، خب خطاب شرعی شاملش نمیشه که من تکلم صاحیان فعلیه سجدتا اصب، این خطاب شامل این نمیشد، چون اصلا مفهوم تکلمه برش به اصطلاح شامل نمیشد، یعنی داخل در مفهوم تکلمه نیست الان قطعا. یعنی به این معنا که احراز موضوع خطاب که تکلمه باشد رو چی آقا؟ نکرده. بله بله، مثلا اینجور یک حرفی مهمل فرزن، بله، یا یک حرفی، یک حرکتی ازش صادر شده، حالا ولو این کم حالا دو حرف هم باشد، مثلا در یک نسی دلالت دارد که اگر آه بگن مثلا این فرض کنید یا نظیرین آه یا آه یا چیزی خلاصه باشد، این سجده سب ندارد، مثلا اون سند ضعیف باشد، اون شک میکند که آیا این الان مصداق هست یا خیر، توجه فرمودید، به خاطر ضعف سند یا ضعف دلالت، اگر نسی دلالت داشته باشد بر لفظی که سندش چی باشه آقا؟ ضعیف باشه، اون باید شک بکند، بالمعال آخر شک میکند. این شبه در واقع میشه شبه مفهومیه که های داخل در اون کلام میشد یا نمیشد، مگر این که احراز بکند که عرفن اون رو البته کلام میگن. خب اگر این روایتی بگد این سجده سهو ندارد، سندش ضعیف باشد، او بعد میگردد به همون معنای عرفی که برای ثابت شده است، نه اینکه مشکوک باشد حتی مفهومنا. اونی که متیقن از مفهوم کلام هست همیشه مأخوذه، توجه فرمودید. بله عرض کردم اگر شک بکند یا شبه مصداقی میشد یا مفهومیه، در مفهومیه و در مصداقی هر دو اون خطاب از کار چی آقا؟ میفته. بله اثبات حکم میکند. اما تحریر اقوال فقها عرض کردیم، همونجور که در جواهر خوندیم در جزبه هست، مشهور بین فقها این هست، حتی نسبت اجماع میشون بعضی نقل کرده، ولیکن گفته شده همه قبول دارند که ابن بابه در مسئله چی است آقا؟ مخالفه. صدوق ابن بابه جوفی رو، حالا جوفی آیا از فقهای معاصر قدما باشد یا همون جابر جعفی معروف باشد، من فرصت نکردم برم نگاه بکنم. در هر حال گفتن که جعفی و ابن بابه مخالف هست، صدوق رو هم ذکر کردن جز مخالفین، لکن صاحب حداق اشکال کرده که صدوق ازش بر نمیاد که کلام مطلقا سجده سب به اصطلاح ندارد. این که سجده سب نداشته باشد از کلام صدوق استفاده نمیشد، استدلال کرده به همون آنچرا که در بعضی از کلمات صدوق استفاده میشد. حاصل کلام این است که صدوق نظرش اینه که کلام مطلق الکلام صاحیان موجب سجده سب چی آقا نیست، مگر این قول رو بگر. کدوم قول رو؟ اقیمو صفوفکم. چرا؟ چون نص داره. حالا این که میگیم از کلام صدوق این ظاهر میشه، از کجا میگیم؟ از خود کلام صدوق در فقیه. در فقیه، در فقیه چی دارد؟ دارد که ولا تجب سجدت السهو الا على من قعد في حال قيامه. این یک، این در خود فقیه من این رو مراجعه کردم نوشتم اینجا. او قام في حال قعوده، این دو. او ترکت تشهده، سه. او لم یدره زاد او نقص و هما، یعنی این زیاده و نقیصه که نمیداند کی باشد، بعد و هما بعد تسلیم فی زیاده و نقصان. خب حالا کلام این است که این در مقام تهدید بوده صدوق، اینجا فقط اقتصار کرده موجبات سجده سب رو به همین ستا چهار مورد. این مفهوم تهدید دارد، این ظهور دارد در این که غیر از این چهارتا موجب سجده سب چی آقا نیست. اسمی از کلام هم نیاورده، در مقام احصا بود شمرده این چهارتا رو، اسمی از کلام چی آقا نبرده. این ظهور روشن دارد. همین کلام رو به عین همین مطلبی که عرض کردیم بدون زیاد و نقصان حتی یک کلمه در عمالی هم گفته، هم در فقیه گفته هم در عمالی. ولی حدائق از صدوق البته نقل کرده، ایشون دارد که صدوق قال فی المغنه و علم ان السهو الذی تجب فیه سجدتا السهو هو انک اذا اردت ان تقعد قمت و اذا اردت ان تقوم قعدت. قال و روی انه لا یجب علیک سجدتا السهو الا ان سهوت فی الرکعتین الاخیرتین لانک اذا شککت فی اولتین که اصح اولیین هست اعدت الصلات. قال و روی ان سجدت السهو تجب على من ترک التشهد. در تمام این مواردی که ایشون الان صدوق نقل کرده هیچ کدومش کلام چی آقا وجود نداشته. خب این هم باز مثل همون کلام صدوق هست که ما نقل کردیم از فقیه و از عمالی. ایشون در مقنع هم همون کلام رو اینجا چی آقا نقل کرده. پس کلام صدوق در عمالی، در فقیه، در مقنع هیچ اشاره‌ای به اینکه کلام موجب سجده سهو هست نشده، با اینکه در مقام احصا هم چی آقا بوده، مفهوم تهدید دارد روشنه. اما صدوق در یک جای دیگری از مقنه که من به خود مقنه مراجعه کردم این لفظ رو دارد، دارد که فَإِن تَكَلَّمْتَ، در اون قسمتی که احصا کرده نه، در صفحه بعد 106 از مقنه این طبع جدید دارد، دارد که فَإِن تَكَلَّمْتَ فِي صَلَاتِكَ نَاسِيًا فقلت اقیموا صفوفکم فاتم صلاتک واسجد سجدت السهو. خب اینجا این رو صاحب حداق استدلال کرده بر اینکه صدوق جز مخالفین نیست مطلقا، ولی این استظهار صدوق منوط به اینه که ما بگیم مقصود شیخ صدوق از این اقیموا صفوفکم که میگه موجب سجده سهو میشد مطلق کلام هست، در حالی که اون جاهایی که احصا کرده صدوق اسم کلام رو نبرده. جمع بین اون سه موردی که در مغنه، در عمالی، در صدوق گفته و بین این مورد دیگری که از مغنه گفته، جمع بین اون سه جا و این یک جا از کلامشون چی است آقا؟ این است که قطعا مقصودشون خصوص همین اقیم صفوفکم هست و الا اونجا اشاره به مطلق الکلامی با چی آقا بکنه که نکرده. پس استظهار صاحب هدایت درست نیست که صدوق جز مخالفین نیست. نه، صدوق جز مخالفین هست. اون سه موردی که کلام نقل کردیم ظهور روشن دارد و این کلام ایشون فقط در خصوص لفظ چی است آقا؟ اقیم صفوفکم. این مطلب رو ما در استظهار از خود نص نمیگیم. ممکن اشکال به ذهن شما همین الان برسد که چطور شما در استظهار از نص این مطلب رو نمیگید ولی در جمع بین کلمات صدوق این رو میگید. در جمع بین کلمات صدوق گفتیم که مقصودش از اقیم صفوفکم خصوص لفظ چی است آقا؟ اقیم صفوفکم. چرا؟ به چه دلیله؟ به دلیل اون سایر کلماتش که داشته در مقام احسابود و اسباب سجده صبر رو گفت، اسمی از کلام نیاورده، چون اونجا ظهور دارد، لذا ما میگیم اقیم صفوفکم مقصود چی است آقا؟ خصوص لفظ اقیم صفوفکم مقصودشه. ایشون از نص اینو فهمیده، از اون نصی که دارد اقیم صفوفکم اینو فهمیده که چی فهمیده؟ که فقط خود خصوص تلفظ به لفظ اقیم صفوفکم این موجب سجده صبر. چرا اینجور فهمیده؟ به قرینه سایر کلماتش. اما ما میخوام بگیم که حالا فی نفسه داریم میگیم این استظهار صدوق از این اقیم صفوفکم اتفاق فرمودید به این گونه درست نیست. مرحوم صاحب حدائق از این کلام صدوق همون رو فهمیدی که ما از نص فهمیدیم که مطلق الکلام. اون دفعه هم اشاره کردم، الان هم بیان میکنم. ما عرض میکنیم که نه، این فهم مرحوم صاحب حدائق درست نیست. ایشون چی فهمیده؟ فهمیده از این حرف که صدوق در مطلق الکلام میگد که سجده صبر دارد مثل مشهور، از این عقیم صفوفکم این رو صاحب حدائق فهمیده. بله؟ بله الا ان بله دارد ایشون البته همین جوره. بله من اینجا کلامشون اتفاقا آورده بودم که در یک جایی بله در الا ان یحمل کلامه علی وجوب سجدته الصف خصوص هذا الكلام كما هو ظاهر عبارته لا مطلق الكلام كما فهمه الاصحاب من الخبر الوارد به هذه العباره. نعم عبارت ابی بله برگشته درسته. در سر کلامش اینجور گفته گفته که بله و انت خبیر به انه قد تقدم النقل عن ابن بابه به انه قال و ان تکلمت ابن بابه مخصوص صدوقه فی صلاتک ناسیان فقلت اقیموا صفوفکم فاتم صلاتک وسجد سجدته السهو. این لکنک و انت خبیرون در واقع رد اون کسانی است که گفتن که خلافاً لصدوق، که صدوق مشهور مخالفت کرده. بعد ایشون دارد و انت خبیرون، انت خبیرون یعنی داره اشکال میکند به کسانی که گفتن که صدوق با مشهور چی آقا مخالفت کرده، یعنی صدوق نه مثل مشهور گفته. چی گفته؟ گفته اصلا کلا کلام موجب سجده صبر به این استدلال کرده. بعد گفته الا یحمل، مگر این که ما حمل بکنیم کلام ایشون رو. بعد ما میخوام بگیم همین حمل درسته، یعنی کسی تأمل بکند در کلام صدوق باید همین حمل رو بکند، چون در سه جا در مقام احساب بوده کلام رو جزء اسباب سجده صبر ذکر چی آقا نکرده. خب حالا میرسیم سر روایات. روایت اولی که عرض کردیم همین روایت سید عبدالرحمن ابن حجاج هست. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا به صلات یقول اقیم و صفوفکم اینجور میگد و قال علیه السلام یتم صلاته ثم یسجد سجدتین یسجد سجدتین. خب اینه ما میخوام بگیم که یک احتمال همون احتمالی است که صدوق فهمیده به این که این فقط خصوص قول عقیم و صفوفکام که در نص این روایت وارد شده مورد سؤال راویز، حضرت فرمود که نماز رو تمام بکند و بعد دو سجده سهو بیارد، به همین مورد نص مورد سؤال بگیم حضرت نظر دارد و در حقیقت سبب سجده سهو خصوص این قول چی است؟ آقا عقیم و صفوفکام یه اعتماد، اما عرض کردیم نه این مراد نیست. چرا نیست؟ دلیل ما چیست؟ دلیل ما اون تکی کلام سائل هست، اونی که سائل در کلامش دارد سوال میکند ان الرجل یتکلم ناسیا فی الصلاة یقول، یعنی اصل سوال در کلام سهوی است فی اثناء الصلاة، سوال در اینه، پس مورد سوال اینه، کلام سهوی در اثناء چی آقا؟ صلاة. این یقول در حقیقت یک مثال هست که اون سائل برای این سوال کلی خودش به عنوان مثال یک سوالی داره، چیکار میکنه آقا؟ نقل میکنه، ظهورش اینه، چون اصل سوال از کلام ساهی است. ولی یقول یعنی مثلا اینطور میگه، لذا این استظهاری که اصحاب کردن از این روایت، این رو از ادله همون وجوب سجده سهو به کلام سهوی شمردن، همون استظهار درسته، یعنی اون سوال راوی به جواب امام در واقع یک ظهوری میداد. التفات فرمودید؟ بله. نه عکسشه، عکس کردم دیگه. بله عکسشه، دقت کنید، من گفتم که توضیح دادم دیگه، عبارتش اینه، میگه و انت خبیرون به انه قد تقدم النقد عن ابن بابوی به انه قال و انت کلمت فی صلاتک ناسیا فقلت اقیم صفوفکم فاتم صلاتک واسجد سجدت سب. این تا اینجا یعنی چی؟ یعنی بعد از این که صاحب حدائق قول مشهور رو نقل کرده، قول همون معروف رو که مطلق کلام موجب سجده سهو هست، در مقابل مشهور دارد مخالفت کی رو نقل میکنه آقا؟ مخالفت صدوق رو، که نه صدوق مخالفت کرده با مشهور. یعنی چی مخالفت کرده؟ یعنی فقط در این قول عقیم و صفوفکم ایشون اینجا گفته که در واقع این سجده سهو دارد، کسی که اینجا رو بگرد یعنی در جای دیگه مطلقا کلام رو موجب سجده سهو چی آقا؟ نمیدوند. بعد دارد الا ان یحمل کلامه علی وجوب سجدت سهو فی خصوص هذا الکلام، مگر اینکه بله ما ما اینجور هم بکنیم که در خصوص این کلام ایشون لا مطلق الکلام، یعنی اول خواسته بگرد که صدوق در واقع از این روایت بله مطلق، بعد گفت نه صدوق رو بگیم که مقصودش خصوص این کلام هست که میگه این مبتله، بنابراین اگر بگیم که خصوص این کلامه که زید دارد، در واقع صدوق با اون مشهور مخالفت چی آقا؟ کرد، مخالفت کرده دیگه، بله مخالفت کرده. اما اگر بگیم نه خصوص این عقیم و صفوفکم مقصود صدوق نیست بلکه مطلقه، خب در واقع با مشهور چیکار کرده آقا؟ موافقت کرده. اگر بگیم خصوص عقیم و صفوفکم نیست، در واقع چی کرده آقا؟ موافقت کرده دیگه، مثل این که مشهور گفتن که آقا مطلق الکلام، این عقیم و صفوفکم نشون مسابقه چی گرفته آقا؟ مطلق الکلام گرفته. نه لا مطلق الکلام کما فهمه او، نه مطلق کلام، او مطلق کلام رو اصحاب فهمیدن. دقت کنید آقا، مراقب باشید، حواس جمع باشد، روشن واضحه. خب صحیح ابن ابی یعفور رو ببینید، این دلالتش سریعه، دارد که و ان تکلم فلیسجد سجدت سهو. خب این دیگه تکلمه است دیگه، این روایت اطلاق دارد، معنای عرفی لغوی تکلمه که تحقیق شد چی هست؟ یعنی مطلق جایی که عرفاً صدق تکلمه چی آقا؟ بکند دیگه، سجع صبر روشنه واضحه. خب سیهه سعید اعرج قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول صلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم سلم فی رکعتین فسأله من خلفه یا رسول الله حدث فی الصلاة شیئون؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم و ما داک چی شده مگه؟ قال انما سلیت رکعتین، چهار رکعتی رو دو رکعت خوندید. فقال اکدالک یا ذل یدین و کان یدعا ذو شمالین. این ذل یدین ذو شمالین اسم یکی از صحابی پیامبر بود که ایشون با دو تا دست کار میکرد، همه کارها رو با دو تا دست انجام میداد. بله این در مجمع البحرین دارد که به خاطر این گفتن که ذل یدین یا ذو شمالین، در مجمع البحرین دارد که و ذو شمالین اسمه عمر ابن عبد عمر من الصحابی و کان یعمل بیدیه. تجو فرمودی قال او فی القاموس بله و تقدم القول فیه فی لفظ ید. خب یعنی با دو دو دست کار میکرد. بله بعد آوردیم حالا همینطور ما قبلا گفتیم، لیکن در حال اعتماد رسول خدا به ایشون دلالت بر چی میکنه؟ آقا وساقتشون بکنه، دلالت بر وساقتشون بکنه. آمیه که خب اصحاب رسول خدا که اون موقع هنوز ولایت امیرالمومنین صلی الله علیه مطرح نبوده که، این دیگه اون زمان همه آمی بودن. توجه فرمودید مگر کسانی که بعداً اعلان ولایت از امیرالسلام رو درک کردند و مخالفت کردند، اون موقع اینا شدن چی آقا؟ آمی. و الان تا قبل از اعلان ولایت که دیگه عام و خاصه نداشتیم که. بله خب این فقاله صلی الله علیه و آله و سلم نعم بله فبنا علی صلاته فاتم الصلاه اربعا الا ان قال و سجد سجدتین لمکان الکلام. محل استشهاد فقط این زیله که سجد سجدتین لمکان چی آقا؟ الکلام. این وجه دلالتشه. حالا اساسا میشد آیا صحابه نبی رو قبول کرد یا نه؟ بحث مفصلی است که ما در کلام داریم، موضوع بحث کلام و همینه. در مجموع این است که این روایات معارض دارد و اون نصوص معارض رو اصحاب عمل کردن. این نصوص متضمن صحب نبی رو هیچ کس قبول نکرده مگر خود صدوق که بهش نسبت داده شده صحب نبی. و حالا البته ایشون هم میگد صحب نبی به خاطر این است که خدای تعالی ایشون رو اسحا فرمود، یعنی این که به صحب انداخت برای اینکه به اونایی که به اصطلاح ممکن بود که ادعای ربوبیت بکنن یا به اصحاب بفهموند که درسته که از نبی معجزات صادر میشد و او معصوم است، اما این به قدرت لایزال پروردگار هست. نفی شائبه شرک و ادعای مثل این که در مقابل مورد امیرالمومنین چطور ادعای خدایی کردن، تجربه فرمودید ایشون دارد که خدا تعالی حکمتش بود که ایشون رو اصحاب کند که برای این جهت، همون مورد خاصی هم بوده نه اینکه هی تکرار هم داشته، یعنی صحابه نبی که ایشون میگد به این کیفیت میگد. بعد خب در هر حال این روایت دلالتش بر مطلوب تام هست و همچنین موثقه دیگری هم که هست که اونجا هم دارد که و سجد سجده سب که دو تا سجده سب انجام داده لمکان الکلام، که این عبارت بعدی هم در روایت اینجور دارد که حضرت سوال فرمود اتقولون مثل قوله فقالو نعم فقام فاتم به مسلاته و سجد سجدته سب دو سجده سب به جا بود. قال قلت ارأیت من صلا رکعتین و دن انها اربعا فسلم بن صرف ثم ذکر بعد ما ذهب انه انما صلا رکعتین قال یستقبل الصلاه من اولها. اونجا صلات رو از اول باید بخوند، کسی که به اصطلاح دو رکعت خونده چهار رکعتی رو دو رکعت خونده از اول بخوند. و قال قلت فما بال رسول الله صلی الله علیه و آله لن یستقبل الصلاه و انما اتم به این، پس چرا شما تو از اول نخوندی اتمامش کردی ما بقیه من صلاته. فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله بله چرا حضرت این کار نکرده؟ امام علیه السلام دارد اون راوی از امام سوال میکند که چرا حضرت این کار نکرده. فقال حضرت فرمود ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یبرح من مجلسه فان کان لم یبرح من مجلسه فلیتم ما نقص من صلاته اذا کان قد حفظ الرکعتین اولتین. یعنی که حضرت یک ناقضی که انه انجام نداده نسبت به اون دو رکعتی که قبلا خونده، فلذا دو رکعت بعدی رو ادامه داده و اون کلامی هم که بوده که انه در حکم کلام چی است آقا؟ سهویه، فلذا این رو جبران فرموده. مثل اینکه در اثناء نماز تکلم سهوی کرده و به خاطر این تکلم سهوی چی کار کرده آقا؟ و اون جایی که از اول باید بیارد، اون جایی که ناقضی برای دو رکعت قبل در بعد از دو رکعت انجام چی آقا داده باشد، منصرف بشد، حضرت منصرف نشده بوده کنه. خب این روایت هم البته دلالتش از این حیث فقط تام هست که خلاصه حضرت دو سجده سهو انجام داد. وجه دو سجده سهو فقط به خاطر کلام سهوی بود که از حضرت چی شد آقا؟ ناشی شده. البته این کلام رو در روایت نداره سهوی بودا، ولی کن حمل میشد دیگه، حمل میشد بر این. بله بله بله، این دیگه کلامش از حد. بله اون طرف همینجور بوده. بله فقط این کلام طولانی شده. حالا آیا این صورت نماز رو با هم میزنند؟ نمیزنند. خب سوال کرده ایشون جواب دادند و حضرت بعد بخاطر این کلام صحبی این کم زور میخواد باید هم بشه، یعنی این دوتا روایت باید هم بشه بخاطر این که خود روایت نداره که حضرت صحبن کلام گفته، کلامش ظاهرا اینجور که معلومه صحبی هم نبوده، برای اینکه خب حضرت عمدن سوال کرده از طرف دیگه این چه صحبی میشد. بله حضرت هم دوباره سوال کرده، دوباره سوال کرده گفته آیا اینطوره یا زل یدین، سوال کرده. اون وقت اون این کلام حضرت دیگه ما هم بکنیم به صحبی مقداری مشکل هست. عمده روایت در این مسئله که عرض کردم اون صحیحه چی است آقا؟ صحیحه ابن ابی یعفور هست که این لا شک فی صحت سنده، اما فقط همین یک روایت بود بس بود ما رو، که فرمود و ان تکلمه فلیسجد سجدته سهو. روایتم صحیح هست و دلالتش تام هست، کافیه. علاوه بر این که روایت اولی رو هم ما دلالتش تام میدونیم. بله بله اون. السلام علیکم و رحمت الله.